رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
وقتتون بخیر باشه دوستان گرامی. ساعت 10:30 است و نوبت رسیده به بنیان فردا به مدت 55 دقیقه.
بنیان فردا.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود فراوان خدمت شما شنوندگان ارجمند. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های بنیان فردا در خدمت شما هستیم. پیش از این که با سرکار خانم دکتر نرگس کاوند وارد گفتگو بشم، خدمت شما عرض بکنم که اگر احیاناً در خصوص مباحث ازدواج، پیرامون بحث ازدواج، سوالی دارید و میخواهید که با کارشناس محترم در میون بذارید تا ایشون پاسخ شما رو بدن، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3558 پیامک بزنید و سعی میکنیم حد اکثر در 2-3 برنامه بعد در کمترین فاصله زمانی ممکن به سوال شما پاسخ بدیم. 3558 لطفاً پرسشتون رو در خصوص ازدواج و مباحث پیرامونش در خلال برنامه بفرمایید تا انشالله خانم دکتر کاوند و دیگر کارشناسان پاسخ بدن. سلام، ارادت دارم روزتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری گرامی آقای عباسی و همکاران محترمتون و سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه بنیان فردا. امیدوارم که برنامه‌مون کمک کننده باشه براشون.
سلامت باشید خانم دکتر. ما در خصوص موضوعات بسیار مهمی صحبت کرده بودیم: الزامات پیش از ازدواج، موانع پیش از ازدواج، تحقیق، فرایند تحقیق، مشاوره ازدواج و مباحث پیرامون مشاوره ازدواج. تمام این موضوعات رو صحبت کردیم و از زبان شما شنیدیم. اما خاطرم هست که شما در برنامه‌های قبل در مورد اینکه چه صحبت‌هایی در خواستگاری باید بشه صحبت کردین و صحبت خیلی خوبی هم بود. حالا به دو شکل، سنتی و همینطور امروزی بگیم،
بله،
تقسیم بندی کردین که برای ازدواج های سنتی ما باید یک سری سوال ها رو در بخش خواستگاری بپرسیم و در موردش فکر کرده باشیم تا جواب بدیم، و همینطور در بحث خواستگاری هایی که به سبک امروزی هستن. تفاوت های خواستگاری های سنتی امروزی رو در جلسه های قبل فرمودید. اگر بشه یک مجملی از تفاوت خواستگاری سنتی امروزی رو دوباره بگین، ما ذهنیت پیدا بکنیم و در مورد سوالهایی که در خواستگاری سنتی قرار پاسخ داده بشه و پرسیده بشه صحبت کنیم و بشنویم. کما اینکه پیامک هم داریم در مورد این موضوعها که پرسیده بودن، خواسته بودن که بدونن که ما با چی کار کنیم، چه سوالهایی رو بپرسیم، به چه پرسشهایی آمادگی داشته باشیم که جواب بدیم، و تمام اینها دغدغه شنونده ها هم بوده. بفرمایید.
خواستگاری سنتی معمولا به شکل معرفی انجام میشه.
بله.
اقوام، دوستان، معرفهایی که تو محلات، مساجد، دانشگاه ها وجود دارن یه معرفی انجام میدن. و غیر سنتی یا همین امروزی معرفی نیست، بچه ها خودشون همدیگر رو میبینن و با همدیگه آشنا میشن. حالا تو دانشگاه، تو محل کاره، توی حالا یه جمع هایی هست که تو فضای مجازی هست، گروه هایی که تو فضای مجازی هست، به چنین روش هایی با همدیگه آشنا میشن. اونا بیشتر معرفی هست و به وسیله دیگرانه. اینجا خودشون همدیگر رو میبینن و با همدیگه آشنا میشن. تو برنامه گذشته راجع به
یعنی تفاوت ازدواج های سنتی و امروزی همین آشناییشونه؟
تقریبا همین نحوه آشنایی میشه. بله. که اینها معرفی هست، اونها خودشون همدیگر رو میبینن. ابتدایش اینجوری هستش.
بله. خانم دکتر کاوان، یکی از شنونده ها برام پیامک دادن و نوشتن که از خانم دکتر بپرسید که ما در خواستگاری سنتی چه سوالهایی باید از همدیگه بپرسیم و اینکه برای پاسخ دادن به چه پرسشهایی آمادگی داشته باشیم. آقای جوادی از تهران این پیامک رو ارسال کردن. بفرمایید.
بله. عرض کنم خدمتون، این رو در نظر داشته باشید که جلسه اول یه جلسه آشنایی و معارفه هستش. خیلی لازم نیست تو جلسه اول سوالات زیادی بپرسید. 4-5 سوال کلی بپرسید. یه مقداری افکار اون فرد، اهداف اون فرد، تا یه حدی دستتون بیاد کفایت میکنه. بقیهش رو بذارید برای جلسات بعدی سوالات رو انجام بدید. ضمن این که وقتی سوال میپرسید حواستون به این مسئله باشه که شکل بازجویی نداشته باشه.
بله.
خیلی سوالا رو ردیف نکنید و پشت سر هم بپرسید انگار که دارید بازجویی میکنید. نه، یه گفتگوه. راجب یه سری چیا شما کنجکاو هستید که میخواید جواب اونها رو دریافت بکنید. حالت بازجویی پس نباید داشته باشه. خیلی خوش نباشه، خیلی رسمی نباشه، زیادی هم صمیمی نباشه. یعنی یه حد تعادل این وسط باید باشه. ما بعضی بچه‌ها رو داریم که خیلی سفت و خشک سوالاشون رو میپرسن، زبان بدنشون خیلی سفت و خشکه. بعضی ها رو ما میبینیم از اول تا آخرش دارن میخندن و خیلی دیگه صمیمی هستن، در صورتی که اینجا یه چیز بینابینه، هم رسمی هم گرم.
بله.
یعنی هم اون انرژی مثبت رو بعد از شما بگیرن، لبخند رو بعد از شما دریافت بکنن، چهره گشوده رو بعد دریافت بکنن، ولی از یه طرف هم خیلی حالت بگو بخند داشته باشه، ممکنه تو ذوق طرف مقابلتون بزن. یا مثلا از طرف خوشتون اومده، بخواید تو جلسه اولی ابراز علاقه بکنید، حتی تو جلسه دوم یا سوم بخواید ابراز علاقه بکنید، از چهره اون فرد تعریف بکنید. شما اون فرد رو هنوز نمیشناسید، ممکن احساس بکنه که شما وارد حریم خصوصی شدید.
بله.
و خیلی نابجا دارید این حرف رو میزنید، الان هنوز زمانش نیست، الان من هنوز به تو جواب مثبتی ندادم. بله. که شما داری به من ابراز علاقه میکنید، داری از من تعریف میکنی. همین که شما اون نقش حمایتگری رو داشته باشید به عنوان یک مرد در مقابل همسرش، تکیه گاه بودن رو در مقابل همسرش داشته باشه، همراه بودن رو داشته باشه، انرژی خوب دادن رو داشته باشه، صبوری رو داشته باشه، همین که این پیام ها رو به اون منتقل بکنید با روی گشوده و با همون حالت گرمی که بهتون گفتم، این خودش داره نشون میده که علاقه وجود داره.
بله.
یه حس مثبتی وجود داره. پس وارد حریم خصوصی فرد نشید، چون اون آدم رو هنوز نمیشناسی. بعضی از آدم ها به هر حال این رو جزء حریم خصوصیشون میدونن و خیلی نابجا میدونن. خیلی هم بحث اعتقادی نیستا، ویژگی های شخصیتی هست. یا مثلا بعضی موقع یه سوالای نابجا پرسیده میشه، مثلا تو جلسه اول یا جلسه دوم آقا پسر در مورد مزاج دختر خانم میپرسه، شما معمولا مزاجتون سرده یا گرمه؟ یه سوالی تو ذهنشه میخواد به جواب برسه. پس عرض کردم خدمتون جلسه اول 4-5 تا سوال کلی میپرسید، جلسات بعد اینو یواش یواش ریستر میکنید.
سوالاتی مثلا سوالات خیلی کلی و مهم رو آیا باید در جلسات اول پرسید؟ مثلا جای زندگی کجا باشه؟ مثلا پسر میگه ما یه خونه داریم، طبقه بالای خونه پدریه، اونجا باشه. دختر شاید بیاد بگه من دوست ندارم در کنار خانواده شما زندگی بکنم. یا از نظر این خب بلوغ مالیه، بلوغ اقتصادیه که جلسه پیش هم در موردش صحبت فرمودین. و یا این که بیاد بگه که من، مرد بگه که من دوست دارم سریع صاحب فرزند بشیم، و دختر بگه که من دوست ندارم سالهای اول صاحب فرزند بشم. در مورد این سوالهای خیلی اساسی آیا به نظرتون هست که جلسه اول
نباید اینا پرسیده بشه؟ نه، بازدارندگی به وجود میاره. مخصوصا خب من تو تجربه کاری که این چند ساله داشتم و با جوانها در ارتباطم، جوانها خیلی زود میترسن، خیلی زود میترسن و تقریبا عقب گرد میزنه.
بله.
یا و خیلی زود پیش داوری میکنن. ببین منظورش اینه، قصدش اینه، حرفش اینه. به نظرم میاد تو جلسه اول بهتره یه سری سوالای ابتدایی و کلی پرسیده بشه. این سوالات ریز رو که توافق‌ها میخواد صورت بگیره، مثل بحث فرزند آوری، مثل بحث محل زندگی، اینا باید تو جلسات بعد پرسیده بشه. یه مقداری اون آدم نسبت به شما یه حسی پیدا بکنه کم کم. چون ببینید تو ازدواج سنتی که معرفی هست، حالا اون امروزی ها رو الان من راجعش بحث نمی کنم، سنتی که معرفی هست، ما دکمه‌ای به نام دکمه احساس نداریم که اونو بزنیم بگیم الان از این فرد من خوشم میاد و هر چی که بگه سعی میکنم که خودم رو باهاش وقف بدم و جلو برم. نه، یواش 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 این حس خوب به وجود میاد، آروم آروم. تو باید کلام اون آدم رو بشنوی، حمایتاشو ببینی، اشتراکاتشو ببینی و اون همراهیش رو ببینی تا یواش 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 اون جذب در تو اتفاق بیفته و حس خوب رو نسبت به اون آدم پیدا بکنی. وقتی حس خوب رو پیدا بکنی، احساس بکنی همسریه که حامیه، همراهه، خیلی آدمی نیست که بخواد حالا به قول امروزی یا گیر بده، اذیت بکنه، آدمیه که از نظر شخصیتی به من نزدیکه، آدمیه که درک بالایی داره. این آدم رو اگر یک چنین دریافتی ازش داشته باشی، ممکنه وقتی که بگه خونه پدرم میخوام بشینم و طبقه بالای خونه پدرم میخوام بشینم و چاره دیگه جز این ندارم، شما احساس بکنید خب این فرد انقدر به بلوغ عقلی رسیده، به بلوغ عاطفی رسیده، انقدر پخته شده، خودشو پیدا کرده که میشه اونجا هم زندگی کرد. این فرد میتونه حد و مرزها رو نگه داره، میتونه اون حریم خصوصی رو نگه داره. یا به هر حال اون خانواده فرد رو میبینید، نگاه میکنید، میبینید که از اون عقل و درایتی که شما مد نظرتونه اینها برخوردارن، احساس امنیت دارید در کنارشون، حس خوب رو در کنارشون دارید و ممکنه با این بحث بتونید موافقت خودتون رو اعلام بکنید. ولی اگر در همون جلسه اول و یا دوم مطرح بشه، اصلا اون آدم رو هنوز نمیشناسی.
بله.
وقتی نمیشناسی پس با چیش میخواید موافقت بکنی؟
شاید به این شکل توی ذهن طرف مقابل شکل بگیره که این داره به عنوان یک شرط برای ازدواج.
بله.
تو همون جلسه اول اینو مطرح میکنه، میگه آقا
اگه میخوای این، اگه نه من برم.
آره، اگه طبقه بالای خونه پدریم اومدی زندگی کردی، کردی، نکردی برم سراغ یکی دیگه خواستگاری کنم.
بله. ممکنه یه چند چیزی هم تو زمین میگم، یعنی برداشتی که ما داریم بعد این همه سال که با بچه ها در ارتباط هستیم اینه که هم خیلی زود میترسن، هم خیلی زود پیش‌داوری میکنن و زود به اون جوابی که میخوان برسن زود میرسن و جواب مثلا حالا میخوان منفی بدن زود جواب منفی رو میدن. به خاطر همین این که چه زمانی چه نکته هایی رو مطرح کنیم و با چه ادبیاتی مطرح بکنیم خیلی خیلی مهمه. ببین ما بعضی موقع مثلا دختر خانم میگه من از آقا پسر پرسیدم که بعد ازدواجمون چقدر میخوای با مامان بابات رفت و آمد بکنی، و بعد که من سوالو پرسیدم دیگه رفت، دیگه ادامه نداد. من میگم ببین همینو بقیه هم میپرسن، ولی ادبیاتی که به کار میبری باید ادبیات درستی باشه. بعد از ازدواجت روابط خانوادگیت میخوای چطوری باشه؟ اصلا به نظرت چه روابطی ما هر دومون بعد از اینکه زندگی مشترکمون رو تشکیل دادیم روابطمون با پدر و مادرمون باید چطوری باشه؟
بله.
ادبیاتی که به کار میبرن خیلی مهم هست. یه موقع خیلی تحکمیه، حالت بازجویی داره، کنترلگری رو داره نشون میده و حس بد رو به اون فرد منتقل میکنه و میگم نفر بعدی همین رو میخواد بپرسه و براش مهمه، ولی با ادبیات درست اینو مطرح میکنه و اینا خیلی مهمه.
خیلی متشکریم از شما. بریم یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان، برگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم. اینجا برنامه بنیان فردا. خانم دکتر کاوند، یکی از شنونده ها برام پیامک دادن و نوشتند که یک پسر 24 ساله دارن و صاحبکار پسرشون دخترش رو داده به پسرش. در طول 2 ماه عقد کردن، یکی از خانواده ها شمالی یکی از خانواده ها جنوبیه و در دوران عقد متوجه تفاوت های فرهنگی هم شدن. هر دو هم دختر هم پسر تک فرزندن. پسر در خانواده روستایی ولی در سطح قابل قبول و متمول حتی بزرگ شده و دختر هم در شهر بزرگ شده و دانشجوی پزشکی هم هستن، ولی پسر دیپلم است. بله، خانواده پسر حالا میگن که ما این تفاوت‌های فرهنگی رو داریم میبینیم الان.
بله.
آیا این تفاوت‌های فرهنگی که داریم قابل حل هست یا نه به مرور زمان اینا میشه اصلاح بشه، حالا به هم نزدیک بشن تفاوت‌ها و افکار فرهنگی یا نه؟
ببینید، ما در گذشته خیلی زیاد تأکیدمون رو این بود که آدم‌ها وقتی میخوان با هم ازدواج بکنن باید فرهنگشون به هم شبیه باشه، ولی الان که خیلی فرهنگ ها متنوع شده، مثلا تو همین تهران خودمون همه جور زبانی با همه جور فرهنگی از شهرهای مختلف در تهران به هر حال اومدن، مهاجرت کردن، الان بچه هاشون بزرگ شده و به هر حال میخوان با هم ازدواج بکنن. ما اگر بخوایم اینجا بازم بحث قرابت فرهنگی رو خیلی روش تاکید بکنیم و بگیم فرهنگا باید خیلی شبیه هم باشه، ازدواج بچه ها جلو نمیره. به هر حال این تفاوت فرهنگی یه واقعیتی که الان تو کشور ما خیلی زیاده.
بله.
هرچند که مثل قدیم نیست، یعنی یه جاهای فرهنگا به هم نزدیک شده، ولی بازم تفاوت فرهنگی زیاد هستش. ما اینجا هوش فرهنگی رو مطرح میکنیم، میگیم الان آدمها باید رو هوش فرهنگی خودشون کار بکنن و اتفاقا تو مشاوره ازدواج ما وقتی که میبینیم فرهنگا یه مقداری با هم متفاوته، نمیگیم چون فرهنگتون با هم متفاوته تمومش بکنید، میبینیم نگاه میکنیم ببینیم هوش فرهنگی دو طرف به چه صورته. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی که یه آدم با یه فرهنگ جدید با یه خانواده جدید روبرو میشه چقدر انعطاف داره و چقدر پذیرش اون فرهنگ جدید رو داره. یه موقع آدم ها هست مثلا هر دو مال یه شهر هستن، فرض کن هر دو مال شهر مثلا یزد هستن، ولی خرد فرهنگ ها تو شهریه از مثلا حالا زیاده. با این که هر دو مال یه شهرن، چون هوش فرهنگی درشون ضعیفه، رو همون خرد فرهنگ هم اونها به مشکل برمیخورن. ولی یه موقع میبینی که یکی حالا کرده، یکی ترکه، ولی چون هوش فرهنگی بالایی دارن و فرهنگ همدیگر رو خوب میپذیرن، خانواده ها هم پذیرش زیادی دارن، انعطاف بالایی دارن، تعصب قومیتی ندارن، اینو تأکید میکنم بهش، تعصب قومیتی ندارن و انعطاف لازم رو دارن، میتونن در کنار همدیگه زندگی خوبی داشته باشن، هرچند که چالش های وجود داره، هرچند که چالش های وجود داره، اما چون پذیرش بالایه و میگه خب این آدم یه چنین فرهنگی داره و به چشم من اتفاقا این فرهنگ زیبا هست، این یه تفاوت زیبا هست. به هر حال تفاوت ها همیشه بد نیست و زشت نیست. خیلی موقع ها ما به عنوان یک سرمایه از این تفاوت ها استفاده میکنیم، میگیم نه این قسمت فرهنگشون قشنگه، ولی یه موقع هست ما رفت آمد میکنیم و نمیبینیم یه فرهنگی دارن که برای ما آزاردهنده است، نمیتونیم تحملش بکنیم. اگر اون فرهنگ برای شما آزاردهنده باشه، این کارو سخت میکنه، یه مقدار سخت پیش میبره.
دقیقا.
یا مثلا این آقا پسر ترک زبانه و همه اقوام وقتی که یک جا جمع هستن همشون با هم ترکی صحبت میکنن، خانواده ترکی صحبت میکنن و دختر خانم وقتی میره اونجا احساس میکنه تنهاست.
بله.
احساس غریبه بودن بهش دست میده و یک حس بدی بهش دست میده. ولی یه موقع هست ترک زبان هستن، مثلا با بزرگتراشون ترکی صحبت میکنن، ولی تو دور همیاشون نه، معمولا فارسی صحبت میکنن. این اشکالی نداره، برای دختر خانم احساس تنهایی نمیکنه، با اونا هم کلام هست. پس میگم یه موقع هست تعصب قومیتی وجود داره، یه موقع هست انعطاف وجود نداره.
بله.
و همون هوش فرهنگی که میگم پایین هست، یه موقع هست که میبینی زبان غالب اون فامیل کلن مثلا ترکیه هست، لوری هست و تو اصلا متوجه نمیشی، اینا کارو سخت میکنه. ولی یه موقع هست هوش فرهنگی بالای پذیرشه هست، از نظر شما اون فرهنگ خیلی آزاردهنده نیست، هیچ اشکالی نداره دو فرهنگ با هم ازدواج بکنن. این یک. یه موقع هست ما میبینیم اختلافهایی که وجود داره، فاکتورهای زیادی در کنار هم هست که میبینیم این اختلاف رو داره تشدید میکنه، هم فرهنگه، هم تحصیلیه، هم ما میبینیم یکی سنتیه، یکی امروزیه، یکی مذهبیه، یکی غیر مذهبیه. وقتی ما میبینیم فاکتورهای زیادی کنار هم هستن که همشون اختلاف برانگیزه، تفاوتها زیاد هست، اینجا کار یه مقداری ما میگیم که انجام نشه بهتر.
بله.
چالشها در آینده خیلی زیاده. ببین هم تحصیلیه، هم روستایی و شهریه، هم فرهنگیه و حالا چیزای دیگه هنوز خودشو نشون نداده. این کار رو سخت میکنه.
دقیقا.
این کار رو سخت میکنه و یک صبر و پذیرش و تاب آوری بسیار بسیار زیادی میخواد که معمولا افراد امروزی خیلی اینو ندارن. ما خیلی توصیه نمیکنیم چنین ازدواجی رو.
حالا که الان اینا ازدواج کردن، الان چیزی که پیامک دادن این دوستمون نوشتن که عقد کردن.
بله.
و در دوران عقد متوجه این تفاوت ها شدن.
حالا پس باید دقت بکنن.
بله.
ببینن این تفاوته تا چه میزان براشون قابل پذیرش هست. نمیگم قابل تحمل ها. تحمل با پذیرش فرق داره. تحمل یعنی تو خودت میریزی 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 مثل دیگه زودپز میشی، بعد یه ها میریزی بیرون.
بله.
تحملت به قول معروف دیگه به سر میاد. اما پذیرش یعنی چی؟ یعنی این آدم و این خانواده این فرهنگو دارن، من نمیتونم عوضشون بکنم. آیا من این فرهنگ رو، این خانواده رو، این پسر رو، این دختر رو میتونم بپذیرم یا برام همش داره آزاردهنده میشه؟ یعنی هر چقدر داریم جلو میریم برام من آزاردهنده تر داره میشه. دقتشون رو باید زیاد بکنم.
متشکریم از شما، پاسخ بسیار ارزشمندی بود. امیدواریم که زندگی این پسر 24 ساله ما ختم به خیر بشه و همه خانواده ها در آرامش و آسایش باشن. اینجا بنیان فردا. بنیان فردا رو میشنوید از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ. سپاس فراوان به خاطر همراهی صمیمانه شما عزیزان. خانم دکتر کاوند، یکی از عزیزان شنونده هامون به 30558 پیامک دادند با نام سرکار خانم آرزو مرادی و اینطور پرسیدند که پدر و مادرشون از هم جدا شدند در سنین نوجوانی، 5 تا خواهر هستند و 3 تا از خواهراشون ازدواج کردن، ایشون ازدواج نکرده و به این دلیل که پدر و مادرش از هم جدا شدن و نمیتونن، چطور باید با سوالاتی که درباره طلاق پدر و مادرشون هست پاسخ بدن، نمیدونن چجور حرف بزنن و توضیح بدن جدایی پدر و مادرشون رو. به کسانی هم که جواب دادند و داستان طلاق رو تعریف کردن، اون خانواده قانع نشدن. این اتفاق هم افتاده. الان چی کار باید بکنن؟
این حالا ما میتونیم از 2 زاویه بهشون جواب بدیم. 2 مدل. یه موقع هست که هستش که از همون ابتدا آقا پسر و خانوادهش میدونن که ایشون فرزند طلاقه. یه موقع هست که نمیدونن، یعنی معرفی انجام شده، خانواده حالا تماس میاد یا حالا با دختر خانم آشنا میشه و نمیدونه که فرزند طلاقه. ما توصیه‌مون اینه که وقتی یه چنین مسائلی وجود داره، بهتره تو جلسات اول دوم اینها گفته نشه. بذارید آقا پسر یه مقداری در مورد شما یه شناخت حداقلی پیدا بکنه، دلش نسبت به شما گرم بشه، یه حسی نسبت به شما پیدا بکنه، عیار شما دستش بیاد، اینکه میتونید براش همسر خوبی باشید، همراه باشید، حامی باشید، مهربان باشید و به هر حال شرایطش به شرایط شما میخوره. یه مقداری اینها دستش بیاد، یه گفتگوهای با هم دیگه تو 2-3 جلسه داشته باشید و بعد تو جلسه حالا مثلا 3-4 توصیه‌مون هست که بهش بگید که به هر حال والدین من تشخیص دادن، به جای اینکه با هم دیگه مرتب چالش داشته باشن، ما تو چالش بزرگ بشیم، تو سر و صدا بزرگ بشیم، تو درگیری ها بزرگ بشیم، از همدیگه جدا بشن و هر کدوم برای خودشون یه زندگی امن و آرامی داشته باشن. و به هر حال من هم به تصمیم اونها احترام میذارم و احساس میکنم شرایطم شرایط خوبی شده، بهتر از قبل شده، الان آرامش خیلی زیادی دارم، حالا با مادرش اگه زندگی میکنه، با پدرش زندگی میکنه، رابطمون رابطه خوبی هست. نکته های مثبت این زندگی بدون چالش رو یا حالا کم چالش رو یه مقداری باید روش صحبت بکنه و اون پسر یک امنیت خاطری باید پیدا بکنه که این فرد از نظر روان در سلامت کامل هست، به هر حال اون چالش ها نتونسته روش تأثیر منفی بگذاره. تو فرزندان طلاق حالا ما این سوال ازمون زیاد پرسیده میشه که حالا یا پسری آمده خواستگاریم که فرزند طلاقه، یا دختری رو خواستگاریش رفتم و متوجه شدم فرزند طلاقه، من چه کنم؟ ما اینجا میگیم ببین، اولا که با مشاور در ارتباط باشید و اجازه بدید مشاور یه برآوردی از شخصیت هر دوتاتون داشته باشه، ببینه که آسیب جدی این دختر خانم یا آقا پسر ندیده باشه. بعد که کار کاملا تخصصیه، اینجوری نیست که شما متوجه این مسئله بشید و زود یه پیش داوری بکنید، نه، کار تخصصی، اجازه بدید یه برآوردی مشاور داشته باشه. ضمن این که فردی که فرزند طلاقه، اگر از اون رفتارها الگو برداری کرده باشه، این ممکنه جای نگرانی داشته باشه، ولی بعضی موقع ها نه، اتفاقا باعث پخته شدن اون آدم شده. یعنی اون آدم یاد گرفته که نباید اینطور رفتار بکنه، نباید اینطور صحبت بکنه، مطالعه کرده، خودش مشاوره رفته و به یک پختگی رسیده و اتفاقا بیشتر از بچه‌های دیگه میدونه.